استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود و انتظار می رود رئیسان اجرایی شرکت های هوایی بزرگ ایالات متحده با مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور امروز ملاقات کنند. آنها راههایی را برای اثرگیری پروازها جستجو می کنند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با سید سمع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. مشروع اخبار. در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا ایمل مومند در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته است این تلفات در حملات جداگانه به مخالفین وارد شده است. او در این پیام میگوید در منطقه دوشنبه مرکز لوگر تا شب گذشته در 24 ساعت قبل آن 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. 3 جنگجوی دیگر طالبان در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در ولسوالی برمل پکتیکا در منطقه مرغی در نتیجه اختلافات بین 2 گروه طالبان با انفجار ماین یک سرگروه طالبان به نام گود عبدالرحمن با یک محافظش کشته شد. آقای مومن میگوید 4 مسلح طالبان در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا و 2 تن دیگر آنها که یکشان پاکستانی بود در ولسوالی لجه منگل کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ایالات متحده آمریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی و عساکر کودک شامل ساخت. وزارت امور خارجه آمریکا با شامل ساختن افغانستان در لیست کشورهایی که برای جلوگیری از قاچاق انسان کمتر اقدام می‌کنند گفته است کابل در مقابله با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک ناکام شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که دیروز پنجشنبه 25 جون نشر شد افغانستان را در لیست موسوم به ردیف 3 کشورهای قرار داد که از حداقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نبوده و تلاش‌های قابل توجه را انجام نمی‌دهند. در این گزارش آمده است یک سیاست حکومت یا سلسله از بردهداری جنسی اطفال در تأسیسات دولتی، بچه‌بازی، استخدام و استفاده از عسکر کودک وجود داشته است. بر اساس گزارش با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد اینکه بسیاری از پلیس‌ها به ویژه قوماندانان پسته‌های دوردست پسران را برای بچه‌بازی استخدام می‌کنند، شماری از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخله افغانستان موجودیت بچه‌بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند. با گفته وزارت امور خارجه آمریکا حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. در ویدیوی نشر شده یک مهاجر افغان به نام عامر تاکالی که بر پلیس انتقاد کرده بود توسط پلیس لت و کوب شده و لباسش از تن بیرون کرده شد. سفیر افغانستان در اسلام آباد عاطف مشعل روز گذشته در مورد این قضیه به رادیو آزادی گفت
ما در اسلام آباد که چارواک و دیدی قضیه
مقامات در اسلام آباد به من در مورد تحقیقات جدی و همه جانبه این قضیه اطمینان دادند و همچنان در مورد توقیف و مجازات مرتکبین و مجرمین این قضیه اطمینان دادند. نظر به معلومات سفارت افغانستان، عامر تکالی که اصلا افغان است در خیبر پختونخوا به دنیا آمده است. مقامات ایالت خیبر پختونخوا دیروز گفتند که در رابطه با لاتوکوک و توهین عامر تکالی، یک افسر پلیس که در این قضیه دست داشت نیز از کار برکنار شده است. در نتیجه انفجار یک ذخیره گاز در نزدیکی یک پایگاه نظامی، امروز روشنایی نارنجی رنگ آسمان شهر تهران را فرا گرفت. جنرال داوود عابدی، سخنگوی وزارت دفاع ایران، به تلویزیون دولتی این کشور گفت انفجار در حوزه نظامی پارچین در منطقه غیر نظامی رخ داده است. اما مقامات امنیتی غربی معتقدند که تهران حدود یک دهه قبل آزمایشات مواد هسته‌ای را در نزدیکی پایگاه نظامی پارچین انجام داده، ادعایی که ایران آن را رد می کند. به گفته جنرال داوود عابدی، آتش سوزی ناشی از انفجار امروز دوباره تحت کنترل آمده. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشده است. اما آقای عابدی نگفته است که دلیل این انفجار چی بوده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته است که تحقیقات محتاطانه در مورد این رویداد ادامه دارد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون امروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت میکند. در اجندای صحبت آنها وبای کرونا، مسائل امنیتی، وضعیت اوکراین، وضعیت سوریه، موضوع ایران و لیبیا شامل میباشد. قصر ریاست جمهوری فرانسه چند روز قبل گفته بود که طرفین در مورد مسائل صحی و محیط زیست نیز بحث میکنند. و تست کرونای سابق قهرمان بوکس رابرتو دوران مثبت بوده و اکنون در شفاخانه تحت مراقبت قرار دارد. فرزند دوران دیروز گفت تا حال علائم خفیف کرونا در پدرش مشاهده شده است. دوران از سال 1968 تا سال 2001 در زادگاه پدریش پاناما و تمام امریکای لاتین قهرمان با مشتهای سنگی یاد می شد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید صدر اعظم پاکستان برای دلخوشی اردو و سازمان استخباراتی آن کشور اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرده.
ارتش که اسامه را سالها در بهترین منطقه پاکستان، منطقه سیاهی نگاه کرده بود، او را پد کرده بود در اون منطقه، چطور میتونه عمران خان او را شهید نگوید؟
انتظار میرود رئیسان اجرایی شرکت های هوایی بزرگ ایالات متحده با مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور امروز ملاقات کنند. آنها راههایی را برای اثرگیری پروازها جستجو میکنند. در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود که روی مبارزه با ویروس کرونا در هرات متمرکز است.
خوشبختانه میزان وفیات یا مرگ و میر بیماران ناشی از کرونا و همچنان تعداد اشخاصی که مصاب میشن به گونه ای که ما در بخش سیستم لابراتوار مرکزی ولایت هرات آمار داریم به اندازه کاهش یافته که عوامل مختلفی هم در این کاهش وجود داره.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی می رحمت صافی میزبان شما هستم. ساعت 1:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوها بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. دبرا لیونز در نشست ویدیویی از کابل به اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیروز گفت که از هر دو جانب خواسته تا برای پیروزی این گفتگوها تلاش نهایی کنند. عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشته نشود، اجماع ملی برای صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر حمایت همه‌جانبه از پروسه صلح کشور تاکید کرده و گفته است با وجود چالش‌ها اکنون فرصت برای مذاکرات و حل سیاسی مسئله افغانستان به میان آمده. دبرا لیونز به روز پنجشنبه از کابل در نشست ویدیویی از فعالیت‌های چند ماهش در افغانستان برای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد. به گفته خانم لیونز، اکنون فرصت‌ها برای صلح افزایش یافته و مذاکرات صلح شاید در ماه جولای یا چند هفته آینده آغاز شود.
As we know, the best chance for a durable settlement rests on a broad consensus.
طوری که می‌دانیم بهترین فرصت برای صلح پایدار به اجماع فراختر وابسته است که آرزو و نگرانی تمامی شهروندان را بازتاب می‌دهد. می‌دانیم که هر دو جانب حالا نظریه‌هایشان را برای صلح ارائه کردند. در واقع خیلی حیاتی است تا ساختار همشمول برای گفتگوهای صلح ارائه شود و در آن حضور زنان، جوانان، اقلیت‌ها و قربانیان جنگ در نظر گرفته شود. مهم است تا حقوق قربانیان در جریان مذاکرات و نزدیک شدن به مصالحه مطرح باشد. لیونز همچنان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را برای افغانستان تهدید بزرگ دانست. او از حمله 12 می بر زایشگاه دشت برچی در کابل به گونه مثال یادآوری کرد و گفت باید مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند و از ارتکاب چنین حملات حساب دهند. لیونز همچنان افزود شمار کودکان که در افغانستان به مکتب نمی روند تا 8 سال گذشته خیلی افزایش یافته است. به گفته او باید صدای این کودکان در هر گونه مذاکره برای صلح در نظر گرفته شود. سازمان ملل متحد در گزارشی که در 27 ماه جوزا نشر کرد گفت که افغانستان برای 5 سال پی هم مرگبارترین کشور برای کودکان بوده است. در این گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 3149 کودک در افغانستان کشته شدند. طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش بیشترین مسئول تلفات کودکان در افغانستان دانسته شدند. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، عادل راز نماینده افغانستان در این سازمان گفت حکومت به صلح متعهد است، اما از طالبان هم می‌خواهد تا تشبث را بپذیرند.
Our position is very clear. We are determined to achieve.
موقف ما واضح و تصمیم ما رسیدن به صلح پایدار است. اما تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشته نشود، نمیتوانیم اجماع میان مردم داشته باشیم. طالبان باید بدانند که این تنها خواست حکومت نه، بلکه از تمامی مردم افغانستان است. عادل راز افزود که حکومت افغانستان به رهایی زندانیان طالبان ادامه میدهد و تا اکنون 3800 تن از این زندانیان را رها کرده است. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها گذاشتند. با وجود این همه تلاش‌ها از میزان جنگ در افغانستان کاسته نشده است. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گفت طالبان در هفته گذشته 422 حمله را انجام دادند که در نتیجه 841 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و یا زخمی شدند.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شنیدید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای بین افغان‌ها در ماه جولای آغاز شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. از همراهیتان سپاس. 1:14 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان برای دلخوشی اردو و سازمان استخباراتی آن کشور اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرده. از سوی هم رحمت الله نبیل رئیس عمومی پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید این سخن آقای خان بیانگر تروریست پروری پاکستان است. عمران خان در سخنرانی در پارلمان پاکستان به روز پنجشنبه اسامه بن لادن را شهید خطاب کرد. اسامه در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در سال 2011 میلادی در پاکستان کشته شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
شهید خواندن اسامه بن لادن از سوی نخست وزیر پاکستان با موج از انتقادها در افغانستان روبرو شده است. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عمران خان از سوی اردو و سازمان استخباراتی پاکستان به قدرت رسیده و آقای خان مجبور بود تا اسامه بن لادن را شهید خطاب کند. رضوان مراد رئیس مطبوعات و ارتباطات معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اگر امروز عمران خان به نمایندگی ارتش پاکستان بگه که اسامه شهید نیست، دیگه می بازی را که پاکستان برای استخدام جوانان به نام اسلام، همین بازی را که به نام جهاد، به نام مقاومت، هر چی که نام داده آغاز کرده در منطقه، اینمی خوب از مردم سر شک پیدا میکنه. و عمران خان باید بگه شهید، بگه اسامه را، وقتی که همین ارتش که اسامه را سالها در بهترین منطقه پاکستان، منطقه سیاهی نگاه کرده بود، او را پود کرده بود در اون منطقه، چطور میتونه عمران خان او را شهید نگوید؟
آقای مراد میگوید در عمل و صحبت‌های رهبران پاکستان واضح شده که تا هنوز هم اسلام آباد از گروه‌های تروریستی حمایت کرده و این گروه‌ها را تمویل می‌کند. به گفته مراد، پاکستان این تروریست‌ها را برای کشتن مردم در افغانستان و منطقه می‌فرستد. این در حال است که روز گذشته نخست وزیر پاکستان هنگام سخنرانی خود در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیماً نشر می‌شد، اسامه بن لادن را شهید خواند. آقای خان حمله نیروهای آمریکایی بر پناهگاه بن لادن در ابت‌آباد را تجاوز بر حریم پاکستان عنوان کرد و مقام های وقت پاکستان را محکوم نمود که چرا بن لادن را هنگامی که در این کشور زندگی میکرد به امریکا نسپرده بودند. با اینکه در گذشته هم برخی سیاسیون پاکستان حمله بر پناهگاه بن لادن در ابت‌آباد را تجاوز بر حریم و حاکمیت این کشور دانسته محکوم کرده بودند، ولی این اولین بار است که صدر اعظم پاکستان، بلندترین مقام سیاسی کشور، از طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا به عنوان یک شهید یاد میکند. اسلام آباد تا قبل از کشته شدن بن لادن در سال 2011 موجودیت وی در پاکستان را رد می کرد. عمران خان که از سوی منتقدین به خاطر حمایت از طالبان و دیگر گروه های تندرو مورد انتقاد قرار دارد، بعد از سخنرانی در پارلمان با موج انتقادهای شدید روبرو شد. خواجه آصف که در گذشته وزیر دفاع و خارجه پاکستان بود، در واکنش خود گفت که بن لادن یک تروریست بود و صدر اعظم ما وی را شهید خواند. محسن داور از اعضای دیگر پارلمان پاکستان نیز گفت است اسامه که در کشتن هزاران تن دست داشت، عمران خان وقت بن لادن را شهید میگوید، با آنها چه خطاب میکند؟ رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که اظهارات عمران خان بیانگر تروریست پروری پاکستان است.
اسامه بن لادن را شهید خواندن به معنی این است که از تروریسم نه تنها حمایت میکنند، بلکه اونها تروریسم بین المللی را تشویق میکنند. و عمران خان در صورتی که نیروهای امریکایی از منطقه بیرون شوه، تلاش داره که از تروریسم به نیست یک وسیله فشار بالای منطقه و جهان کار بگیره و این تلاش ها از این لحظه آغاز شد.
آقای نبیل همچنان میگوید که اظهارات عمران خان به معنای ترجمانی سازمان استخباراتی و اردوی پاکستان از زیرا به نظر ادعای نبیل عمران خان توسط نظامیان پاکستان به قدرت رسیده است. این در حال است که یک روز پیشتر در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا نیز آمده بود که هنوز هم تروریسم در پاکستان مخفیگاه دارد و این کشور در برابر گروه های تروریستی اقدام قناعت بخش نکرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود رئیسان اجرایی شرکت های هوایی بزرگ ایالات متحده با مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور امروز ملاقات کنند. پرواز طیاره های این شرکت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا از چند ماه به این طرف متوقف بوده. حالا آنها راههایی را برای از سرگیری پرواز ها جستجو می کنند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
قصر سفید تایید کرده است که مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با رئیسان اجرایی شرکت‌های هوایی این کشور ملاقات خواهد کرد. قصر سفید نام شرکت‌ها را مشخص نساخته است. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که پنس و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده با رئیسان اجرایی شرکت‌های امریکن ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز و دیگر شرکت‌های بزرگ ملاقات خواهند کرد. رویترز به نقل از سه منبع نامشخص گزارش داده است که تلاش برای قانع کردن حکومت فدرال تا دستور کنترل دمای بدن مسافران را دهد شامل بحث‌های امروز خواهد بود. احتمال تمدید محدودیت‌های سفر بر مسافران آمریکا از سوی اتحادیه اروپا، ردیابی قرارداد مسافران و تأثیر بیماری کووید 19 بر تقاضا برای سفر از دیگر مسائل مورد بحث گفته شدند. شرکت‌های هوایی ایالات متحده بر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور فشار می‌آورند تا برای اطمینان خاطر مشتریان دستور کنترل درجه حرارت بدن مسافران را دهد. مقام‌های آمریکایی گفتند این اقدام خطرهای ویروس کرونا را از بین بردن نخواهد توانست، اما ممکن است مانع سفر افراد بیمار شود. تب، بی‌حالی و سرفه خشک از نشانه‌های معمول بیماری کووید 19 اند. هنوز هیچ اعلامی در مورد اجرای آزمایش‌های سنجش میزان درجه حرارت بدن مسافران صورت نگرفته است. همچنان زمانی که یک مسافر درجه حرارت بالا دارد چه باید شود؟ مشکل است که هنوز به آن پرداختن نشده. اسکار موناز رئیس اجرایی شرکت هوایی یونایتد ایرلاینز دیروز در جریان یک ویدیو کانفرانس گفت هیچ کس نمیخواهد شخصی باشد تا به یک مشتری در روز مسافرتش بگوید که سفر کردن نمیتواند. قصر سفید به یک گروه کاری بین سازمانی دستور داده که راه حل موقت را تا 30 جون پیدا کند. پس از آن که کشورها برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا مرزهایشان را بستند، پرواز طیاره ها در ماه اپریل در مقایسه با سال گذشته 98% کاهش یافت. براین پیرز رئیس امور اقتصادی انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی دیروز به شبکه تلویزیونی CNBC گفت میزان خساره مالی شرکت های هوایی در سال روان میلادی 84 میلیارد دلار پیش بینی شده است، خساره ای که به پیشینه خواهد بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:23 پس از چاشت و وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود که روی مبارزه با ویروس کرونا در هرات متمرکز است. شماری از خانواده ها در ولایت پروان محدودیت ها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا را فرصت برای برگزاری مراسم محدود عروسی می دانند و از این بابت خرسند هستند. احمد حنایش در این باره گزارش می دهد.
ادامه قرنطینه به خاطر ویروس کرونا راه سبزی به خانواده های در ولایت پروان نشان داده است که مراسم عروسیشان را به سادگی و آسان برگزار کنند. فردوس قاسمی 21 ساله عضو یکی از خانواده ها باشنده شهر چرکار مرکز پروان است که در این مورد می گوید
برادرم همه روزه قرنطین می خواستیم که پیش از این در هتل عروسی که و مصارف بسیار گزاف می شد همه زمان قرنطین رسید ما خانه و محفل کوچک که بین خود ما گرفتیم همه قسم ازدواج کردن و همه قسم یک عروسی بسیار ساده و بدون که مصارف اضافه شود عروسی کردیم.
مخفیه صوفی‌زاده باشنده دیگر ولایت پروان به این باور است که شمار زیادی از خانواده ها از بستگان آنان مراسم عروسی های خود را در دوره قرنطینه کرونایی در این ولایت برگزار کردند.
در چند وقت محدودی که است باید قرنطینه هستم و فامیلایی که میخواستن آروسی کنن و داوطلب بسیار مصارفشان بالا میرفت، این قرنطینه بسیار برشان کمک میکنه تا از مصارف بیشتر جلوگیری شود. همچنان یک بهانه بسیار خوب میشه که هم مصرف کم میایه هم از شیوع ویروس کرونا جلوگیری میشه. به می خاطر دمی چند وقت پیش که از نزدیکای ما هم عروسی کرد، عروسی هم تو قرنطینه گرفت، یعنی بسیار نفر کم خواسته بودن به خاطر این محفلشان. از یک نگاه بر مردم بسیار خوب شده می عروسی هایی که در قرنطینه صورت میگیرند به خاطر کسایی که نمیتونستان که یعنی داوطلب عروسی کنن یا که پول بیشتر نداشتن که خواست خانواده عروس برآورده کنن. به می خاطر این قرنطینه بسیار کمک خوب کرده برای مردم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، خانواده هایی که از محدودیت های ناشی از وضعیت کرونایی استفاده کردند، کار آنان سود صحی و اقتصادی را به دنبال دارد. مریالای بهادر از شماری این آگاهان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
امی قرنطین باعث شده که عروسی های محافل که برگزار میشه و عروسی که میشه دال مردم یکقدر زیاد بیروباره که جور نمی کنن، عروسی های بسیار پرمصرف نمی کنن به خاطر قرنطینه است و به خاطر این که از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شده باشه و این بسیار خوب است و از این قرنطین یا استفاده می کنن و مردم از این وضعیت راضی هستند که مصرف کم می کنن و خوب است که از شیوع ویروس کرونا هم جلوگیری شده.
در ولایت پروان برای جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کووید 19 تدابیر لازم در میان مردم و از سوی حکومت محلی این ولایت دیده نمی شود. بازارها به شدت مزدحم، کار در ادارات دولتی حالت عادی دارد و خطر کرونا در حال فراموشی است. اما برگزاری مراسم عروسی خیلی متفاوت، کوچک و کم مصرف صورت می گیرد.
شنیدید که شماره از باشنده های ولایت پروان میگویند که محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده از مصارف گزاف مراسم عروسی کاسته است. اما در فرا شماری از جوانان از مصارف کمرشکن عروسی شکایت دارند. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
برپای رسم و رواجه های مشکل پسند در عروسی ها و مریه های بلند در فرا باعث نگرانی برخی جوانان در این ولایت شده است. آنان میگویند تویانه بلند و مصارف زیاد در عروسی ها شمار زیادی از جوانان را مجبور به مهاجرت های غیر قانونی و کارهای شاقه نمودند. فراد 29 ساله و محمد 36 ساله دو تن از جوانانی که تا هنوز ازدواج نکردند میگویند به دلیل تویانه بلند و رسم و رواج های مشکل پسند نتوانستند که ازدواج کنند. این جوانان از حکومت و علمای دین میخواهند تا به افرادی که در پیوند با مراسم ازدواج خلاف شریعت عمل می نمایند و بهای سنگین بر شانه های جوانان میگذارند با آنان برخورد قانونی نمایند.
موږ دینی علمان څخه غاړو چې په خپل مساجد او عبادتګاو کې دا پخش او نشر کې چې خپل د لورګانو قیمت او بیا د پلورل لپاره لشک او حکومت څخه غاړم چې خلک چې خپل لورګانې په ډیر قیمت خرڅوي دا غو سره قانوني چلند وسی.
متاسفانه اکثریت مردم ما شما به می اندازه که به این رسم و رواج های پوچ و ناپسند توجه میکنند، ارشادات دینی و شرعی و همچنان به بعضی از قوانینی که در زیباره وجود داره توجه نمی کنند.
رمدین 32 ساله که 4 سال پیش ازدواج کردند و حالا صاحب دو فرزند می باشد می گوید که به خاطر دریافت مصارف عروسیش روزهای سخت را سپری کرده است. او می گوید که چند پیش یک از نزدیکانش جهت پیدا کردن تویانه و مصارف عروسیش مجبور به مهاجرت در کشور ایران شده بود، اما بر علاوه این که مصارف عروسیش را برابر نتوانست فرد معتاد به خانه برگشت.
تقاضای ما از تمام کلان ها ای است که همین مهریه یا پیشکشی که مگذاره مثلا 7 لک تا 8 لک بعضی ها 4 لک افغانی آیا توانی قدرت ای جوان داشته باشه یا نه. و یکی از نمونه هایی که یکی از دوستای ما رفته به خاطر پول پیدا کردن پیشکش خود به ایران رفته و از بر معتاد برگشت آماده. پس آینده جوان را خراب نکنید، بگذارید که امید دو جوان به زندگی خود بفهمه.
در امین آل عبدالجبار مطمئن رئیس اداره ارشاد و حج اوقاف فرام میگوید که علمای دین انوار از طریق منابر به این مسئله توجه کرده اند.
همیشه زمر د یو هغه خطبه څخه چې ډیر تکراریږي پر منابر باندې هغه هم دغه خبره ده چې ولورونه باید کشته سي، ازدواجونه باید اسانه سي. که زمر د نن خلق واقعا د رسول گرامی صلی الله علیه وسلم پیروي کی نو دوی باید ټول هڅه دا وکړي چې په مهرونو کې اسانواله راوي.
در حال حاضر در ولایت فرا مریها کم از کم 500 هزار افغانی بوده که با مصارف دیگر از این یک روسی تا به 1,000,000 افغانی میرسد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
تا دقایق دیگر بحث هفته پخش می شود. اینجا رادیو آزادی است. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. سپاس که تا حال با